با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از: پتروس از خدمت خود دفاع می کند، پیام انجیل به انتاکیه می رسد. پتروس واقعی مربوط به ایمان آوردن و تغییر و تبدیل غیر یهودیان در خانه کورنلیوس را به دیگر ایمانداران کلیسا می گوید. خبر در این مورد که غیر یهودیان کلام خدا را دریافت کردند، به نظر نمی رسد که کلیسای اورشلیم را شادمان ساخته باشد. آنها از پتروس می خواهند که درباره اقدامش توضیح دهد. بنابراین پتروس مجبور می شود از خدمت خود دفاع کند که این کار واقعا برای شمعون پتروس مشکل می باشد. چون او از درستی کاری که انجام داده بود یقین داشت. پتروس از خدمت خود دفاع می کند. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خبر ایمان آوردن غیر یهودیان بلا فاصله در همه جا پیچید و به گوش رسولان و سایر پیروان مسیح در یهودیه نیز رسید. پس هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، ایمانداران یهودی نژاد با او درگیر شدند و گفتند که چرا با غیر یهودیان نشست و برخاست کرده و از همه بدتر با آنان بر سر یک سفره غذا خورده است؟ در آنجا شک و تردید و همچنین تفرقه حاکم شد. بایستی درک کنیم که کار شمعون پتروس برای یهودیان عملی وحشتناک محسوب می شد. در واقع اگر می توانستیم با شمعون پتروس یک ماه قبل از آن واقعه صحبت کنیم، خود او نیز انجام چنین کاری را وحشتناک و اشتباه می دانست. در اینجا پتروس در واقع به نوعی عذرخواهی می کند. او برای آنان مشخص می کند که خودش هم نمی خواست این کار را انجام دهد. ولی روح خدا تمام این وقایع را در اختیار خود داشت و آن را هدایت کرده بود. اعمال رسولان فصل 11 آیه 4 الی 6 می گوید: آنگاه پتروس موضوع را از اول به تفصیل برای ایشان تعریف کرد و گفت: یک روز در شهر یافا بودم. وقتی دعا می کردم، در رویا دیدم که سفره بزرگ از آسمان پایین آمد که از چهار گوشه آویزان بود. در آن سفره همه نوع حیوان و حشره و پرنده وحشی که خوردنش برای یهودیان حرام است وجود داشت. به چگونگی توضیحات پتروس گوش کنید. او هنوز از دستور خدا در تعجب و شگفت زده است. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 7 الی 10 می‌خوانیم: سپس صدایی شنیدم که به من گفت: برخیز و از هر کدام که می‌خواهی ذبح کن و بخور. گفتم: ای خداوند، من هرگز چنین کاری نخواهم کرد، چون در عمرم به چیز حرام و ناپاک لب نزدم. ولی باز آن صدا گفت: وقتی خدا چیزی را حلال می‌خواند، تو آن را حرام نخوان. این صدا سه بار تکرار شد. سپس آن سفره دوباره به آسمان بالا رفت. کلمه‌ای که در اینجا برای بالا رفت استفاده شده، مشخص می‌کند که همه آنها ناگهان به آسمان بالا کشیده شدند. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 11 الی 15 می‌خوانیم: درست در همان لحظه سه نفر به خانه‌ای که من در آن مهمان بودم رسیدند. آنها آمده بودند که مرا به قیصریه ببرند. روح القدس به من گفت که همراه ایشان بروم و به غیر یهودی بودن ایشان توجهی نداشته باشم. این شش برادر نیز با من آمدند. پس به خانه شخصی رسیدیم که به دنبال من فرستاده بود. او برای ما تعریف کرد که چگونه فرشته بر او ظاهر شده و به او گفته که اشخاصی را به یافا بفرستد تا شمعون پتروس را پیدا کنند. او خواهد گفت که چطور تو و خانوادت می توانید نجات پیدا کنید. هنگامی که برای ایشان شروع به صحبت کردیم، روح القدس بر ایشان نازل شد، درست همانطور که اول بر ما نازل شد. اکنون شمعون پتروس می گوید که در فکرش چه می گذشت. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 16 الی 17 می خوانیم: آنگاه به یاد سخنان خداوند افتادم که فرمود یحیی با آب غسل تعمید می داد، ولی شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. و چون خدا به این غیر یهودیان همان هدیه را داد که به ما به خاطر ایمانمان عطا فرمود، پس من که هستم که اعتراض کنم؟ قصد و هدف سخن گفتن به زبانها در آن واقعه به عنوان شهادتی به شمعون پتروس بود که بپذیرد روح القدس در واقع بر آنان نیز آمده است. از چه طریق دیگر و چگونه او میتوانست بفهمد که آنان با روح القدس تعمید یافتند که ایشان را به جمع ایمانداران و به بدن مسیح وارد میکند؟ در اعمال رسولان فصل 11 آیه 18 میخوانیم: وقتی این را شنیدند قانع شدند و گفتند خدا را شکر که همان لطفی را که در حق ما نموده در حق غیر یهودیان نیز انجام داد و به ایشان این امکان را داد تا دست از گناه کشیده به سوی او بازگردند و حیات جاودانی را به دست آورند. حتی یهودی گرایان به اصطلاح مسیحی نیز در اینجا بایستی دهان خود را بسته و ساکت می شدند. آنان در رابطه با این موضوع دیگر چیزی برای گفتن نداشتند، چون به طور آشکار خدا بود که این کار را به انجام رسانده بود. بنابراین آنها خدا را جلال داده و او را ستایش کردند. این روز بزرگی بود. درها برای ورود غیر یهودیان باز شده بودند. اکنون می بینیم که ترتیبات لازم برای پیشبرد و حرکت پیام انجیل به دورترین نقاط دنیا فراهم شده است. پیام انجیل به انطاکیه می رسد. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 19 الی 20 می خوانیم: وقتی پس از قتل استیفان شکنجه و آزار ایمانداران اورشلیم شروع شد، آنانی که از اورشلیم فرار کرده بودند تا فینیقیه و قبرس و انطاکیه پیش رفتند و پیغام انجیل را فقط به یهودیان رساندند. ولی چند نفر از ایمانداران اهل قبرس و قیروان وقتی به انطاکیه رسیدند، با یونانی ها نیز درباره عیسی خداوند سخن گفتند. همانطوری که به یاد دارید، منظور از یونانی ها در اینجا یهودیانی بودند که به زبان یونانی صحبت کرده و فرهنگ یونانی در میان آنها رواج داشت. پس متوجه هستید که پیام انجیل هنوز فقط در میان یهودیان موعظه می شد. اعمال رسولان فصل 11 آیه 21 الی 22 می گوید: خداوند کوشش این چند نفر را به ثمر رساند، به طوری که بسیاری از غیر یهودی ها به عیسی مسیح ایمان آوردند. وقتی این خبر به گوش ایمانداران کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را که اهل قبرس بود به انطاکیه فرستادند تا به این نوع ایمانان کمک کند. در آنجا در انطاکیه حرکت عظیم روح خدا را شاهد هستیم و کلیسای اورشلیم درباره آن می‌شنود. بنابراین کلیسای اورشلیم برنابا را برای تحقیقات به انطاکیه می‌فرستد. اکنون می‌بینیم که انطاکیه دومین مرکز کلیسا می‌شود. در واقع باید گفت که مرکز از اورشلیم به انطاکیه انتقال می‌یابد. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 23 الی 24 می‌خوانیم: وقتی برنابا به آنجا رسید و دید که خدا چه کارهای شگفت آوری انجام می‌دهد، بسیار شاد شد و ایمانداران را تشویق کرد که به هر قیمتی که شده از خداوند دور نشوند. برنابا شخصی مهربان و پر از روح القدس بود و ایمانی قوی داشت. در نتیجه مردم دسته به دسته به خداوند ایمان می آوردند. این یک نکته عالی در مورد برنابا است که در اینجا گفته می شود. او مرد خوبی بود. پر از روح القدس. پر از ایمان. و دوست من، این را بگویم که هیچ دلیلی نیست که چرا هر مسیحی باید یک شخص خوب باشد. برنابا به عنوان کشیش یا شبان آن کلیسا شد. او شروع به خدمت کرده و موعظه و تعلیم داد. آن جماعت ایمانداران رشد کردند و تعداد بیشتری از مردم به خداوند ایمان آوردند. همانطور که کلیسا رشد می کرد، برای برنابا کاملا واضح بود که به یک کشیش همکار نیاز دارد و می دانست که در کجا شخص مناسب و خوبی را پیدا کند. در اعمال رسولان فصل 11 آیه 25 الی 26 می خوانیم: برنابا به ترسوس رفت تا پولس را بیابد. وقتی او را پیدا کرد به انتاکیا آورد و هر دو یک سال در انتاکیه ماندند و عده زیادی از نو ایمانان را تعلیم دادند. در انتاکیه بود که برای نخستین بار پیروان عیسی مسیح را مسیحی لقب دادند. برنابا بایستی می رفت تا شاول را پیدا کرده و همراه خود بیاورد. در اینجا من فکر می کنم که شاول کمی در آمدن تردید داشت. در انتاکیه بود که ایمانداران به خداوند عیسی مسیح برای اولین بار مسیحیان نامیده شدند. فکر نمی کنم که این یک کلمه توهین‌آمیز باشد، بلکه به سادگی به این معنی بود که اینها پیروان مسیح هستند. آنها مسیحیان بودند. این یک نام بسیار عالی است. اعمال رسولان فصل 11 آیه 27 الی 30 میگوید: در این هنگام چند نفری نبی از اورشلیم به انتاکیه آمدند. یکی از آنان که نامش آقابوس بود در یک مجلس عبادتی برخاست و با الهام روح خدا پیشگویی کرد که به زودی سرزمین اسرائیل دچار قحطی سختی خواهد شد. این قحطی در زمان فرمانروایی کلودیوس قیصر عارض شد. پس مسیحیان آنجا تصمیم گرفتند هر کس در حد توانایی خود هدیه‌ای بدهد تا برای مسیحیان یهودی بفرستند. این کار را کردند و هدایای خود را به دست برنابا و پولس سپردند تا نزد کشیشان کلیسای اورشلیم ببرند. اتفاقی که در اینجا گزارش شده است در تاریخ غیر مسیحی نیز ثبت می باشد. یک دوره قحطی عمومی بود و به خصوص اثر بیشتری در شهر اورشلیم، جایی که کلیسا در آنجا تحت جفا بود، گذاشته بود. آنان رنج و صدمه دیده بودند. آنها در این دوره قحطی تحت فشار و سختی بسیار شدید بودند. در اینجا عالی است که روح همیاری و پیوند مهر و محبت را میان آنان می‌بینیم. این روح کلیسای اولیه را در کنار یکدیگر نگاه می‌داشت. ایمانداران دیگر به کلیسای زحمت دیده در اورشلیم کمک رساندند. به خاطر داریم که شاول یکی از آن افراد بود که توسط اذیت و آزار بسیار خود بر کلیسای اورشلیم جفا رسانده بود. اکنون چقدر عالی است که می‌بینیم یک شاول تغییر یافته با دست‌های خودش به همان کلیسا کمک و یاری می‌رساند. دوست من، این مسیحیت خالص و اصیل است. این روش و طریقی است که باید باشد. دشمن عیسی مسیح اکنون در خدمت کلیسا و ایمانداران به عیسی مسیح است و خود عضو مهم در بدن مسیح یعنی کلیسا شده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب اعمال رسولان پایان می‌یابد. اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. اعمال رسولان فصل 12. موضوعات این فصل عبارتند از مرگ یعقوب، دستگیری پتروس. در این فصل جفا و آزار شدید از سوی هیرودیس آگریپاس اول را شاهد هستیم. یعقوب اعدام شده و پتروس در زندان است. او به طور معجزه آسایی آزاد می شود. هیرودیس با عدالت و قضاوت خدا می میرد. اگرچه جفاها افزایش یافتند، کلیسا رشد می کند و کلام خدا در بسیاری جاها پخش و منتشر می گردد. مرگ یعقوب در اعمال رسولان فصل 12 آیه 1 می خوانیم: در همین وقت هیرودیس پادشاه به آزار و شکنجه عده‌ای از پیروان مسیح پرداخت. هیرودیس پادشاه در اینجا همان هیرودیس آغریپاس اول، پسر بزرگ هیرودیس اعظم می باشد. همان که تلاش کرد خداوند عیسی مسیح را در هنگام تولدش به قتل برساند. تا کنون هیچ خانواده‌ای به این شدت بر علیه خداوند نبودند. تا آنجایی که می دانیم هیچ فردی از خانواده هیرودیس هرگز به سوی خدا باز نگشته و به او ایمان نیاوردند. به یاد دارید که تا این لحظه جفا بر علیه کلیسا اکثراً و بیشتر از سوی حاکمین مذهبی و به خصوص انجمن سنهندرین بوده است. اکنون اذیت و آزار از سوی دولت و حاکمیت سیاسی شروع می شود. جفا بر کلیسا از قلمروی مذهبی به محیط سیاسی منتقل می شود. شاید هیرودیس این کار را انجام داد تا در نظر بعضی گروه‌ها و محفل‌های تأثیرگذار اجتماعی محبوبیت و نفوذی به دست بیاورد. می‌دانیم که او حمله به تعدادی افراد مشخص در کلیسا را آغاز کرد. اینکه او به شکنجه و آزار افراد معینی می‌پردازد نشان دهنده شیوه و تشریع چگونگی عمل اوست. او مسئول جفای سخت، خشن و دردآوری بر کلیسای خداوند می باشد. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 2 می خوانیم: و یعقوب برادر یوحنا را کشت. واقعیت در اینجا به طور واضح ثبت شده است. او یعقوب را با شمشیر به قتل می رساند. یعقوب شهید دیگر کلیسای اولیه می شود. او دومین شهیدی است که نامش ثبت شده است. به نظر من عده زیاد دیگری هم بودند که قبلا به خاطر نام خداوند عیسی مسیح و پیروی از او مردند. اعمال رسولان فصل 12 آیه 3 میگوید: وقتی دید که سران یهود این عمل را پسندیدند، پتروس را نیز در ایام عید پسح یهود دستگیر کرد. یعقوب به قتل میرسد، ولی پتروس در همه این شرایط سخت به طرز معجزه آسایی حفظ می شود. در اینجا شاهد کار منحصر به فرد و مقتدرانه خدا در کلیسا هستیم. من مطمئن هستم در آن زمان بسیاری بودند که پرسیدند چرا یعقوب بایستی به قتل برسد و پتروس اجازه ادامه زندگی داشته باشد؟ چرا خدا چنین عمل می کند؟ بسیاری افراد امروز نیز همین سؤال را دارند. جواب این است که این اراده مقتدر و آزادانه خدا است. خدا هنوز هم مانند آن زمان در کلیسای زمان حاضر حرکت می کند. من سالیان زیادی است که مشغول به خدمت می باشم و دیدم که بارها خداوند اعضای مشخص و خوبی را در زمانی توسط مرگ از کلیسا بیرون می برد و دیگر افرادی هستند که او آنان را نگه می دارد. چرا او چنین می کند؟ اگر او از من می پرسید، به نظر من به عنوان یک کشیش به خدا می گفتم که اشتباه انتخاب کرده و فرد اشتباه را از میان ما به نزد خود برده و فرد اشتباهی را نگه داشته است. اما مرگ و زندگی در دستان خدای مقتدر است که به طور مستقل و به اراده خود عمل می کند. وقتی که ما مخالف تصمیم او باشیم و بر علیه او عصیان کرده و به او اعتراض کنیم، در واقع برای خودمان بد است و اعتراض و مخالفت ما بی دلیل است. اینجا خلقت اوست و جهان به او تعلق دارد. او مالک و صاحب اصلی دنیاست و او اختیار زندگی هر شخصی را بر عهده دارد. کلیسا به او تعلق دارد و نه به ما. اعضای کلیسا به او تعلق دارند. دست مقتدر خدا در کلیسا حرکت می کند. افرادی را با خود برده و افرادی را نگه می دارد. ظاهراً یعقوب یکی از رهبران کلیسای اورشلیم بود. خدا به هیرودیس اجازه داد تا او را به قتل برساند. پتروس نیز بایستی یکی از رهبران بوده باشد. خدا به او اجازه داد تا به زندگی ادامه دهد. در اعمال رسولان فصل 12 آیه 4 می‌خوانیم و او را به زندان انداخت و دستور داد 16 سرباز زندان او را نگهبانی کنند. هیرودیس قصد داشت بعد از عید پسح پتروس را در اختیار یهودیان بگذارد تا هرچه صلاح می دانند بر او بکنند. اکنون ایام عید پسح است و برای مسیحیان ایام عید مرگ و قیام عیسی مسیح است. به خاطر دارید که در همین ایام بود که عیسی مسیح به همراه شاگردانش قبل از دستگیری و مصلوب شدن شام آخر را خورد. یهودیان اورشلیم در آن زمان در حال جشن گرفتن ایام عید پسح بودند. هیرودیس واقعا محافظین زیادی را برای مراقبت از پتروس در زندان به خدمت می گیرد. او بر تعداد مراقبین زندان می افزاید. 16 نفر سرباز که فقط یک مرد را در زندان نگه دارند. آیا فکر نمی کنید که او حدس می زد شاید کسی تلاش کند پتروس را از زندان آزاد سازد؟ این تعداد سرباز محافظ نشان دهنده ترس هیرودیس از پتروس و قدرت ایمان او می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.